اینجا هست اونا که اصلا ربطی به بسمه نداره. این بحث اینه، چرا حضرت میفرماید که غیرت مرد ایمان است، غیرت زن کفر است؟ اولا ایمان و کفر به معنی مصطلحش نیست، و ثانیا منظور حضرت اینه که اگر مرد در مقابل ناموس خودش و اون کیان مملکت خودش به چیزی از این قبیل حساسیت به خرج داد، این دلیل بر اینه که حقیقت رو پذیرفته و دلیل بر عظمت ایمانش. اگه خانم یه حقیقت شرعی رو نپذیرفت، غیرت به خرج داد، دلیل بر اینه که در این مورد خاص حقیقت رو پوشونده. کفرم بانه پوشوندن
در لغت.
بله
بله، بسیار ممنون جناب استاد، ممنون از این که در این برنامه هم تشریف آوردید و در خدمتتون بودیم، استفاده کردیم، انشاءالله مورد توجه و استفاده همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف قرار گرفته باشه. متشکر از شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه همراه ما بودید. راه‌های ارتباطی این برنامه 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553. تا برنامه بعد همه شما را به خدای مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس، همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس، پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت، با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس، با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس، چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه‌سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162
آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌ها.
زلال تاریخ،
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه زلال تاریخ. در برنامه زلال تاریخ سعیمون این هست که با سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از نگاه شیعه آشنا بشیم و حوادث صدر اسلام رو بررسی بکنیم از زبان کارشناس محترم برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین، دکتر محمد رضا جباری. آقای دکتر سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی و همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوشحالم که توفیق مجددی دست داده در خدمت شنوندگان عزیز باشم.
از شما سپاسگزارم. یادآوری بکنم خدمت شنوندگان گرامی که برنامه زلال تاریخ به بحث درباره غزوه بسیار مهم بدر رسیده بود. درباره غزوه بدر، درباره محل وقوع این غزوه، چگونگی وقوعش، درباره ماجرای آب در این غزوه و انحرافاتی که در تاریخ در این باره رخ داده سخن گفتند آقای دکتر جباری، از ماجرای نصب عریش گفتند و نقدهایی که بر این موضوع وارد هست، از امدادهای غیبی در غزوه بدر یاد کردند و توصیه‌های پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به مسلمانان قبل از آغاز جنگ. با زلال تاریخ همراه باشید، نکات دیگری رو درباره این حادثه بسیار مهم خواهیم شنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد.
آقای دکتر جباری، ما درباره مقدمات جنگ بدر و یه سری از حوادث جانبیش مطالبی رو از زبان شما شنیده ایم، بفرمایید که خود جنگ چگونه آغاز شد و چگونه پیش رفت ماجرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید، مباحث پیشین ما در ارتباط با غزوه بدر عمدتا مباحث مقدماتی بود. در برنامه‌های قبل امدادهای غیبی رو مفصل 6-7 گونه امداد غیبی که بود بحث کردیم و همینطور نکته نصب عریش که باز میشه جز مقدمات جنگ به هر حال باید مطرح میشد که آیا چنین چیز اصلا بوده، سایبانی برای پیامبر اکرم نصب شده با اون ترتیبی که گفته میشه که پیامبر اونجا استراحت کنه یا فرماندهی بکند، و اضافه بر اون اینکه ابوبکر هم گفتن کنار پیامبر بوده باشه و فرار بکنن هنگامی که جنگ مثلا مغلوب شد و اینها، اینو نقدش کردیم در برنامه‌های قبل و اینجا فقط اشاره میکنم که اگر بعضی از محققان احتمال داده اند که اگر برفرض بخوایم نهایتاً قصه سایبان رو بپذیریم، این به عنوان یک محل روی تپه مشرف بوده بر هر دو سپاه که پیامبر اکرم گاهی اونجا حضور پیدا میکرده برای اینکه موقعیت دو سپاه رو ببیند و راحت‌تر بتونه تصمیمات فرماندهی رو بگیره. توجیهی است که بعضی کردن راجع به عریش، اما اون پیرایه‌هایی که بستند که به اسبان گذاشتن اونجا و ابوبکر کنار پیامبر، همه اینا باطل هست با اون توضیحاتی که در برنامه‌های قبل دادم.
بله.
و بعد توصیه‌های پیامبر اکرم برای مقدمات جنگ لا تبدعوهم بالقتال، همیشه این توصیه از ناحیه پیامبر و همینطور دیگر معصومین علیهم السلام در جنگ ها بوده که شما آغازگر جنگ نباشید، و بعضی از توصیه‌های اخلاقی دیگر که باز اشاره شد در برنامه قبل. اما چگونگی آغاز جنگ، خب این اونچه که معروف هست، روایت متعدد تاریخی، تاریخ 17 رمضان سال 2 هجری صبحگاهش سپاه قریش سرازیر شدن از اون تپه‌ای که پشتش قرار داشتن به سمت مسلمان‌ها و سفارایی کردن مقابل سپاه اسلام و پیامبرم خب صفوف مسلمان‌ها رو مرتب کردن مقابل سپاه قریش. این خودش نکته بسیار مهمی است که پیامبر اکرم به عنوان یک فرمانده بصیر جنگی به نظم در جنگ اهمیت میدن، چون که امروزه به عنوان یک اصل شناخته شده در اصول نظامی مطرحه. اگر در نیروهای نظامی نظم وجود نداشته باشه، طبیعتا یک حرکت حساب نشده کوچک کافی است که کار یک سپاه رو به دشواری بکشه. و خب پیامبر اکرم منظم میکردن سپاه رو و جمله ای همونجا پیامبر اکرم دارند. این نکته رو باز اینجا خوب بهش توجه داشته باشیم. پیامبر اکرم تعلیم میده با این رفتاره، چون که این برخواسته از روح خدایی پیامبر اکرم هست، اما باید فرماندهان نظامی مسلمان ها توجه داشته باشند به این بود که پیامبر اکرم در به اصطلاح جنگ ها همواره توجهش به عالم بالا و خداوند متعال و طلب امداد از خداوند متعال هست.
بله.
در عرصه بدر، هم شب بدر عرض کردم که پیامبر اکرم مشغول نماز و دعا و استغاثه و اینها بود و عرض میکرد به خداوند متعال که اللهم ان تهلك هذه الاصابه لن تعبد، خدایا اگر این گروه اندک هم از مسلمان ها به اصطلاح شکست بخورن و از بین برن، دیگه زمین عبادت تو در زمین فراهم نمیشه، مشرکان غالب میشن و همین مقدار مسلمانی هم که وجود داره از بین میبرن.
بله.
و وقتی هم که قریش روز 17 روز بدر سرازیر شدن به سمت مسلمان ها، تعبیر پیامبر اکرم دارد که فرمود اللهم هذه قریش قد اقبلت به خیلائها و فخرها، خدا این قبیله قریشه که با ناز و تبختر و غرور خیش روی آورده است به سمت برحال مسلمون ها، تحاد دوکه و تکذب رسولک، به دشمنی با تو برخواسته و پیغمبرت را هم دروغگو می شمارند. اللهم فنصرک الذی وعدتنی اللهم احنهم الغدات، عرض کرد که خدا یا خواستار نصرتی هستم که خودت وعده کرده ای.
بله.
خدای در همین صبح امروز نابودشون کن، که همینطور شد، یعنی به ظهر نرسیده قریش نابود شدن، فرار کردن، اسیر شدن، کشته شدن و به این شکل.
بله.
به هر حال دو سپاه به این ترتیب مقابل هم قرار گرفتن و پرچمدار اونها، جالبه که پرچمدار قریش ابو عزیز ابن عمیر، برادر هم مصعب ابن عمیر، این سو یک برادر مصعب ابن عمیر که جزو شهدای جنگ احد هست، جزو اولین مبلغان اسلامی هست که پیامبر اکرم رو فرستاد به مدینه و نقش بسیار مهمی داشت در پیشرفت دعوت اسلامی در مدینه و جوانی خیلی پاک و مخلص و اینها که مورد علاقه پیامبر اکرم هم بود، از خانواده ثروتمند در مکه برخاست، پشت و پا زد به همه اونها، مسلمان شد، هجرت کرد. اون یک سو اینه. بعد شبیه این در بدر رو در جنگ‌های دیگه با زیاد داریم که
بله.
یک طرف یک پسر، اون طرف پدر، یا این طرف برادر، اون طرف هم برادر دیگر، و این نشان اختیار انسان هاست که هر دو ممکن در یک خانواده باشند، اما او به ندای فطرت پاسخ مثبت میده و او هر حال این چنین نیست.
بله، بسیار خوب. در واقع افرادی که از یک خانواده هستند اما از در دو جبهه مقابل قرار میگیرند. بسیار خوب. شنوندگان گرامی، همچنان با زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. همراه بفرمایید.
رسول الله، 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 رسول الله.
آقای دکتر جباری، از شروع جنگ یاد کردید و اینکه پرچمدار سپاه قریش در جنگ بدر ابو عزیز ابن عمیر بوده که برادر مصعب،
البته یکی صحابه از پرچمداران. بله. دو پرچمدار دیگر هم داشتن، نظر ابن حارث بود که سرنوشتش رو بعد عرض خواهم کرد و طلحه. بله. ابن ابی طلحه که اینا باز خاندان معروفی بودن در قریش و پرچمدار بودن، از بنو عبد الدار که در احد هم باز همین خاندان طلحه ابن ابی طلحه پرچمدار بودن، او و برادرانش.
بله.
سه پرچم داشتن و یکیش دست ابو عزیز بود که عرض کردم ارتباطش با مصعب این چنین.
بله، بسیار خوب. درباره شروع جنگ بفرمایید.
بله. خب به هر حال بعد از اینکه دو سپاه مقابل هم قرار گرفتن، کسانی از میان سپاه قریش تلاش کردن کار به جنگ نینجامه. نام دو سه نفری در اینجا برده شده، یکی از اونها عمیر ابن وهب جمحی است که قریش اون رو فرستادن که برآورد بکنه تعداد سپاهیان و مسلمان ها رو و اینکه به هر حال آیا عقبه‌ای دارن، کسانی از پشت به کمکشون خواهند اومد یا خیر. اون یه چرخی زد دور با اسم خودش دور سپاه اسلام و برگشت و گفت که من فکر میکنم 300 نفر مردن، اندکی بیش یا کم، و درستم تخمین زده بود که حالا 313 نفر بودن. و بعد مجددا رفت و اطراف بیابان اونجا رو بررسی کرد، بعد رو که آیا کسان دیگری هم هستن، و اومد گفت نه من کسان دیگری ندیدم. اما یک نکته گفت که خواست به هر حال منصرف بکند این سران مثل ابو جهل امثال اینها رو از جنگ، گفت که اما من ای گروه قریش شترانی رو دیدم که بارشون مرگه، شتران آبکش یثرب مرگ حتمی بر بار خودشون دارن، و سپاهی دیدم که جز شمشیرهای خودشون وسیله دفاع و پناهی ندارن. و خب همطور هم بود، سپاه اسلامی واقعا به لحاظ تجهیزات اندک بود، شمشیر داشتند و نه زرهی احیانا نه کلاه خودی نه چیزی.
بله.
و گفت تصور نمی کنم مردی از ایشان بیان که مردی از شما رو بکشد کشته شود، و اگر شماره به شماره خودشون از مردان شما بکشن دیگر زندگی چه خیری داره، اگر برنامه به تعداد 300 خورده از ما کشته بشن.
بله.
چه اصراری بر جنگ هست؟ حالا ببینید نظرتون چیست. فرد دیگری که از اونها تلاش کرد که جلوی جنگ رو بگیره گفته شده حکیم ابن حزام هست که او اومد نزد عتبه که یکی از بزرگان به هر حال قریش بود از مشتکان. عتبه فرزندش جزء سپاه اسلام بود و لذا عتبه خیلی مایل نبود به انجام جنگ. به عتبه گفت که ای ابوالولید، تو سرور و بزرگ قریش هستی، حرف تو رو میشنوند، اگر میخوای که نام نیک تا آخر روزگار در قریش باقی بمونه تو بیا و به هر حال اون دیه‌ای که عمرو ابن حضرمی، به هر حال چون عمرو ابن حضرمی همون است که در سریه عبدالله ابن جحش کشته شد و به هر حال اموال اون سریه به دست مسلمان ها به هر حال به غنیمت گرفته شد، گفت تو بیا دیه اون رو خودت بر عهده بگیر و عرض کنم که دیگه کار رو تمام کن، نگذار به خاطر مثلا کینه‌ای که از اونجا قریش در دل داره عرض کنم کار به جنگ بکشه به کشته شدن افراد بسیار.
بله.
و برو با ابو جهل این رو مطرح بکن. خب این عتبه اومد پیش ابو جهل و مسئله رو مطرح کرد. ابو جهل شروع کرد به شماتت کردن و عتبه، و اینکه چون تو پسر در میان سپاه مسلمان هاست لذا مایل به جنگ نیستید، و گفت به خدا قسم که ما بر نمی گردیم تا خدا میان ما و محمد حکم کند. این ابو جهل واقعا فتنه انگیز بود و به عنوان فرعون مکه مطرح بود، واقعا هم همینطور بود.
بله.
و عرض کنم که ابو جهل لذا شدیدن مخالفت کرد و حتی تحریک کرد یک فردی، یعنی هم عامر ابن حضرمی برادر همون عمرو حضرمی رو تحریک کرد که برو لباستو در بیار، وا عمراه بگو تحریک کن سپاه رو برای جنگ، و همینطور هم شد. او این کار رو کرد و قریش رو تحریک به جنگ کرد، و لذا این حکیم ابن حزام از سویی به عتبه ابن ربیعه هم که عرض کردن به خاطر وجود پسرش در اونجا مایل به جنگ نبود، از سوی اینا تلاش کردن که جنگ صورت نگیرد، اما ابو جهل غالب شد و نهایتا کار منجر به جنگ شد. و کار جوری شد که چون عتبه رو ابو جهل متهم کرد به ترس و اینها، عتبه جز اولین کسانی است که اومد به میدان،
در واقع تحریکش کردن تحریک که برای خودنمایی بیاد.
بله. ولذا آماده شد برای جنگ عتبه، عتبه ابن ربیعه که این پدر همون هند جگرخاره، عتبه و برادر شیبه که عموی هند میشه، و فرزند دیگر عتبه به نام ولید که این برادر هنده. این سه نفر اولین کسانی هستن که از قریش آمدن به میدان. البته قبل از اینکه اینا بیان به میدان یه حادثه کوچک دیگر رخ داده که جنگو حتمی کرده، و اون این است که شخصی به نام اسود ابن عبدالاسد مخزومی گفته شده برادر همون ابو سلمه است که به هر حال آمد و مسلمان شد و هجرت کرد و شوهر ام سلمه.
بله.
اسود ابن عبدالاسد مخزومی این جزء مشرکان بود و آدم بد اخلاق گستاخی بود، گفت که من با خدا عهد میکنم که برم از این حوضی که مسلمان ها برای جمع آب تشکیل داده بودن برم یا از اون بنوشم یا اون رو ویران بکنم. ولذا اومد و به سمت اون حوضچه حمله کرد که خراب بکنه حوضچه رو و از آبش بنوشه. حمزه حمله کرد بهش، یک پای او رو قطع کرد. او با اون پای سالمش تلاش میکرد که حوضچه رو تخریب بکند که به اصطلاح حمزه بهش حمله کرد و در همون درون حوضچه اون اسود بن عبدالاسد رو به درک واصل کرد که این هم باز اولین خونی بود که ریخته شد از این مشرکان به دست حمزه و جنگ تقریبا دیگه
قطعی
کرد. و به دنبال او عتبه و شیبه و فرزند عتبه ولید آمدن به میدان و هماورد طلبیدن از مسلمان ها که پیامبر اکرم به اصطلاح سه تن از جوانان انصار اظهار آماده ای کردن و پیامبر اکرم اذن داد. یک فرد بودن عوف و دومی معوض که هر دو برادر بودن فرزندان حارس و سومی هم عبدالله ابن رواحه. این سه آمدن به میدان مقابل اونها قرار گرفتن، خودشون معرفی کردن. اما جالبه که همون که پیامبر تعبیر کرد هذه قریش و خویلاءها، تکبر قریش، خود رو برتر می‌دیدن، سکان حرم الله می‌دیدن. عتبه گفت که نه، شما همشأن ما نیستید، برید کسانی از همشأنای ما بیان به میدان. رضا پیامبر اکرم فرمودن که ای عبیدت ابن حارث، که عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب پسر عموی پیامبر اکرم بود و حمزه عموی پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین علی علیه السلام هر سه به دستور پیامبر اکرم برخواستن، رفتن مقابل عتبه و خودشونو معرفی کردن که عتبه گفت بله، شما همتایان ما هستید و همتایان بزرگوار برای ما هستید. و به هر حال اینها با هم درگیر شدن. حالا
این نکته رایجی بوده که حتما در آغاز جنگ حالا افرادی که برو در روی هم قرار میگیرند هم شن باشن، یا اون حالا در این مورد خاص این اتفاق افتاده؟
بله، این که هم این نکته که اول جنگ تن به تن انجام میگرفت بین شجاعان دو سپاه رایج بوده در میانه به اصطلاح عرب، و هم این که میخواستن هماوردشون همشأنشون باشه، هم در شجاعت هم در نسب و قبیله و فلان، چون به هر حال مسئله نسب و اینها بسیار براشون مهم بود و اصلا دون شأنشون بود. یک شجاعی بود به یک فرد مثلا غیر شجاعی، غیر معروفی بیاد درگیر بشه، اینا براشون بعد جزء همون خوی و خصلت های کاذب جاهلی بود که اینا به هر حال داشتن برای خودشون دیگه. بعد به هر حال نسب ما چون قریشه و بالاترین و والاترین نسب هاست و از همشأن ما بعد از خود قریش و به هر حال قبائلی که همشأن ما هستند یا نزدیک به ما هستند حضور پیدا بکنن.
بله.
رو همین اساس به هر حال این کار رو عتبه انجام داد.
بله. این که پیامبر خدا این سه نفر رو میفرستن پس به درخواست خود عتبه بوده. بله. یعنی پیامبر ابتداعا این کار انجام نمیدن
نکرده. بله. بله. خود نشون میده که پس این چیز مقبول نزد پیامبر اکرم نبوده، این قانونی. بله. که به هر حال اونها داشتن در جاهلیت.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم. شنوندگان گرامی همچنان از زلال تاریخ بهره‌مند باشیم.
والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام الا قينا والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه زلال تاریخ. آیه دکتر جباری، درباره آغاز جنگ بدر سخن میگفتیم، اشاره کردید به اینکه عتبه و سه نفری رو که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله معرفی کرده بود برای نبرد تن به تن نپذیرفت و گفت همشأن ما نیستند. در نتیجه عبیده، عبیده بن حارث و حمزه عموی پیامبر خدا و امیرالمومنین علی علیه السلام رفتن برای این کار در مقابل عتبه و ولید و شیبه. اما اینکه حالا این سه نفر چگونه در مقابل اون سه نفر قرار گرفتن توضیح بفرمایید که حریف هر کدوم چه شخصی بوده.
بله، در اینکه خب ولید جوانتر بود، علی هم جوانترین بود، اینا مقابل هم قرار گرفتن. ولید ابن عتبه مقابل امیرالمؤمن سلام الله علیه قرار گرفت.
بله.
اما اینکه عتبه و شیبه هماوردشون که بود اختلاف هست، تو نقل ها اختلاف دیده میشه.
بله.
معروف این است که عتبه مقابل عبیده قرار گرفت، عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب، و شیبه مقابل حمزه. بعضی نقلام این هست که نه، به اصطلاح شیبه مقابل عبیده قرار گرفت و عتبه مقابل حمزه قرار گرفت.
بله.
عرض کنم که بعضی از محققان تلاش کردن با یک قرینه ای ثابت بکنن که اون نقل درسته، یعنی عتبه مقابل عبیده قرار گرفته و شیبه مقابل حمزه. شاهد رو این آوردن، جمله امیرالمؤمنین در نامه ای به معاویه که در نامه 64 نهج البلاغه است، تعبیر حضرت هم جالبه.
بله.
و عندي السيف الذي اعظمته بجدك وخالك واخيك. ای معاویه حواست جمع باشه، اون شمشیری که اون شمشیر رو آغشتم به خونه جدت، جد معاویه، جد مادرش هم عتبه میشد.
بله.
عرض کردم پدر هنده.
بله.
آغشتم به خونه جدت و خالک و اخیک، به جدت و داییت و برادرت. داییش میشه همین ولید.
بله.
برادرش، برادر معاویه میشه حنظله، حنظله ابن ابی سفیان که با جزو کشتگان بدره.
بله.
خب حضرت فرمود اون شمشیر پیش منه. از این استفاده کردند، گفتن خب این که حنظله حالا در اثنای جنگ عمومی کشته شده، اما داییش که ولید باشه، خب هماورد امیرالمؤمنین بود کشته شده. و میفرماد که اون در خون جدت هم من سهیم بودم. زمینه میکنم به این جمله امیرالمؤمنین، این نقل تاریخی رو که میگن امیرالمؤمنین در همون وهله اول ولید رو به درک واصل کرد، حمزه هم شیبه رو به درک واصل کرد و هر دو، حمزه و امیرالمؤمنین، رفتن به کمک عبیده، چون به اصطلاح عتبه زد و یک پای عبیده رو قطع کرده بود و این عبیده درگیر بود با او، رفتن کمک عبیده و با کمک امیرالمؤمنین و حمزه عتبه به درک واصل شد.
بله.
پس بنابراین پیداست که مقابل به اصطلاح عبیده عتبه بوده که امیرالمؤمنین فرمود که من در خون او هم شریک بودم و به هر حال اون شمشیر پیش من هست. اما نکته ای که میتوان به اصطلاح اینجا مطرح کرد در تعریض به این استدلالی که بعضی از محققان دارن، این نکته است، این نقله که امیرالمؤمنین نه تنها در قتل، عرض کنم که هماورد عبیده طبق این نقل سهیم بوده، بلکه در قتل هماورد حمزه هم طبق بعضی از نقل ها سهیم بوده است. چرا که میگن امیرالمؤمنین طرف خودش ولید رو کشت، بعد دید حمزه گلاویز شده با، عرض کنم که شیبه، حضرت رفتن سمت حمزه فرمودن یا عم طعط رأسک، سرتو بیار پایین، و حمزه سرش رو فرو برد در سینه به اصطلاح شیبه و امیرالمؤمنین سلام الله علیه شمشیرشون رو حواله کردن به سمت سر شیبه. بنابراین بعد از اون رفتن به سراغ به اصطلاح عتبه که هماورد عبیده بود، و از این نتیجه گرفته میشه پس نمیتوان استدلال کرد به اون جمله، چون امیرالمؤمنین در قتل به اصطلاح هم شیبه سهیم بوده و هم در قتل عتبه.
بله.
چون اون استدلال مبتنی بر این است که به هر حال امیرالمؤمنین فقط در قتل به اصطلاح عتبه سهیم بوده باشه که بگیم خب چون در قتل دیگری سهیم نبوده، لذا طبیعتاً هماورد عبیده باید عتبه بوده باشه. اما اگر نه، امیرالمؤمنین در قتل شیبه هم سهیم بوده باشه، طبیعتاً بایستی که همینطور که این نقل میگه، طبیعتاً باید به اصطلاح اون استدلال فرو میریزه و نمیتوان نتیجه گرفت که.
بسیار خوب. پس حالا کاری با این جزئیات تاریخی نداشته باشیم، در مجموع این سه نفری که از طرف پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اعزام شدند، سه حریف قریش رو بردن نشوندن. بله.
و بعد از اون جنگ عمومی شروع شد
بلافاصله
بعد از این جنگ عمومی شروع شد و دو سپاه به صلاح به سمت هم آمدند. اینجا بود که اون امداد غیبی و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما در تاریخ آمده که پیامبر اکرم مشت سنگریز پاشیدن به سمت سپاه کفر رو فرمودن شاهت الوجوه، و این سنگریزه ها به امداد الهی به چشمان اینها فرو رفت و اینها مشغول خارج کردن سنگریزه ها شدن و به خودشون مشغول شدن و سپاه اسلام به اصطلاح حمله ور شدن. طبق اون چه که نقل از غلام عباس هست، عباس ابن عبدالمطلب، اون میگه که ما هم خودمون وقت آمده میدونیم که به هر حال مسلمان ها هر کاری میخوان با ما میتونن بکنن. بعضی میکشتن، اسیر میگرفتن، به هر حال بعضی از ما مشغول فرار بودن و دیگه شیرازه سپاه عرض کنم که به هم ریخت و کار رسید به اونجایی که در فاصله بسیار کمی سپاه